أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. گرچه خدای سبحان از هر انسانی در مواطن عدیده میثاق گرفت، خواه در موطن ذریه، خواه در موطن عقل، خواه در موطن وحی، ولی پیمانی که از بنی اسرائیل گرفت یه پیمان خاصی است، لذا از اون میثاق به عنوان میثاق غلیظ یاد کرده است. سرش اعتیاد بنی اسرائیل به پیمان شکنی بود. هم اون پیمانی که در الستو و ربکم بستند می شکستند، هم پیمانی که با براهین عقلی خدای سبحان از اونها گرفت می شکستند، هم پیمانی که به زبان وحی موسی کریم سلام الله علیه سپردن اون پیمان را می شکستند. لذا معروف بودن به نقض عهد. از اینها خدای سبحان پیمان محکمی گرفت. این پیمان محکم بی ارتباط نیست با مسئله اخذ رفع طور، منتها کوه طور را که بر بالا سر اینها رفع کرد در حدی نبود که به الجاء برسد و اینها را از اختیار باز بدارد. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول این که این کوه طور قابل رفع هست یا نه. مقام ثانی این است که کوه را که خدا بلند کرد بر بالای سر اینها، اینها را مضطر به ایمان و اخذ میثاق، تعهد میثاق کرد یا نه، اختیارشون کماکان باقی بود. اونگاه مقام ثالثی علاهده در آیه بعد بحث است که باز بعد از این میثاق غلیظ هم دوباره نقض کردن و خدای سبحان راه بازگشت رو همچنان باز نهاده است. اون مقام ثالث بحث است. اما مقام اول، هیچ دلیلی بر امتناع رفع طور اقامه نشد که بلند کردن کوه طور عقلا محال باشد. اگر دلیل عقلی بر استحاله چیزی اقامه نشد و ظاهر آیه هم همون را تثبیت کرد، اون حجت است، زیرا مخصص لبی نه متصل نه منفصل علیه این ظاهر اقامه نشد. هیچ دلیل عقلی بر استحاله رفع طور نیست که خدای سبحان کوه را بلند کند. اولا کل سماوات را و خود زمین را خدای سبحان بدون ستون نگه می دارد، یا ستون با یک ستون نامرئی نگه می دارد که در سوره رعد هنگامی که بحث می شد این آیه هم تر شد. آیه دوم سوره رعد این است که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یا ستونی برای آسمان ها نیست یا ستون مرئی نیست، بالاخره خود کره زمین را بی ستون نگه می دارد. اگر کسی بگوید جاذبه است یا فشار متعادل همه جانبه این کوه را، این زمین را نگه می دارد، این بیان بعضی اسباب است نه کل اسباب. چه دلیلی اقامه شد برای اینکه تنها سبب موندن کره زمین در وسط همون تدافع و تجاذب اسباب است؟ این بعضی از اسباب است نه کل اسباب. خدایی که اون قدرت را دارد همه آسمان ها را بدون ستون نگه بدارد، زمین را بدون عماد نگه بدارد، یا سماوات و ارض را بدون ستون مرئی نگه بدارد، این قدرت را هم دارد که چند لحظه کوه را بالای سر اینها نگه بدارد. در باره پرواز پرنده ها بر بالای سر انسان ها و در فضا هم قرآن کریم این را به عنوان یک آیت الهی یاد می کند. آیه 19 سوره ملک این است که اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن، ما یمسکون الا الرحمن انه بكل شيء بصیر. فرمود مگر نگاه نمی کنن که این پرنده ها گاهی سفیف دارن، گاهی دفیف دارن، گاهی پرها را پهن و باز می کنن، با اون وضع حرکت می کنن که صافاتن، گاهی قبض و بست دارن، پر می کشن و پرها را جمع می کنن و باز و بسته می کنن و با اون حالت قبض و بسته پر حرکت می کنن و کسی اینها را نگه نمی دارد در فضا جز خدا. خب اگر این اجسام سنگین را خدای سبحان می تواند در فضا نگه بدارد و مشهود همه هست، پس این قدرت هم هست که کوهی را خدای سبحان چند لحظه رو هوا نگه بدارد. شاهد سوم همون حدیث معروفی است که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است در جریان کندن در قلعه خیبر، که این را مرحوم ابن باوهقومی در کتاب شریف امالیشو نقل کردن. در کتاب امالی مجلس 77 که در روز جمعه 8 روز مونده به پایان جمادی الاخره سنه 368 هجری قمری، این درس را مرحوم صدوق برای شاگردانش املا کرده است. در روایاتی که در اون مجلس مطرح شد و نقل کردن این حدیث شریف است که در جریان جنگ خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را به دست یکی از صحابه داد، اون شکست خورده برگشت و می ترسید و دیگران را هم می ترسون. اونگاه حضرت فرمود که لعوتین رایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فرمود فردا پرچم را به دست کسی می دهن که هم محب خدا و پیغمبر باشد، هم محبوب خدا و پیغمبر باشد. لا یرجع حتی یفتح الله علیه علی یدی، هرگز از میدان بر نمی گردد مگر با پیروزی که خدای سبحان با دست او جنگ را پیروز می کند. فلما اصبح، وقتی فردا فرا رسید، قال ادعو لی علیان، فرمود علی ابن ابی طالب را حاضر بخوانید. فقیل له یا رسول الله هو رمدون، به حضرت عرض کردن که او رمد است. رمد یعنی کسی که به رمد مبتلاست، رمد یعنی درد چشم. به حضرت عرض کردن او رمد است، یعنی چشمش بیمار است. فرمود ادعوه، شما بخوانید به سراغ من بیاید و اون مشکل درد چشمم حل می شود. فلما جاء تفل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی عینی و قال اللهم ادفع عنه الحر والبرد، این دعا را هم درباره است امیر کرد. هم با اون کار چشمان مبارک حضرت مالیده شد، هم رنج سرما و گرما از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گرفته شد که دیگر احساس درد رنج از سرما و گرما نمی کردن. ثم دفع الرایت الیه، پرچم جنگ خیبر را به دست حضرت امیر سلام الله علیه داد و حضرت حرکت کرد به طرف دشمن. فما رجع الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا بفتح خیبر، بر نگشت مگر اینکه قلعه خیبر را فتح کرد و در جنگ خیبر فاتح شد. ثم قال انه لما دنا من القموس اقبل اعداء الله من اليهود يرمونه بالحبل والحجاب بالنبل والاجاره. همین راوی نقل میکند وقتی حضرت امیر سلام الله علیه نزدیک قلعه یهودیان خیبر شد، اونها با تیر و سنگ حضرت را هدف قرار دادند. فحمل عليهم علیون علیه السلام حتی دنا من الباب، تمام این تیرها و سنگها را تحمل کرد تا به در قلعه رسید. فهنا رجله، یعنی پا را باز کرد، یک پا جلو یک پا عقب، که در را با شدت از جا بکند. ثم نزل مغضبا الى اصل عتبه الباب فاقتلعه، در حال غضب حرکت کرد و این در را از عتبه و از آستانش و از چارچوبش کند. ثم رما بهی خلف ظهرهی 40 ذراعا، 40 ذراع یعنی 20 متر به پشت سر انداخت، 40 ذرع نه 40 ذراع. ثم رما بهی خلف ظهرهی 40 ذراعا. قال ابن عمر و ما عجبنا من فتح الله خیبره على یدی علیین، ما از اصل فتح اینقدر تعجب نکردیم که از کندن در اینقدر تعجب کردیم. ما عجبنا من فتح الله تعالی خیبره على یدی علیین علیه السلام، ولکن عجبنا من قلعه البابه و رمیهی خلفه 40 ذراعا، از این عمل بیشتر در تعجب موندیم. دری را از جا کند و 20 متر به پشت سر انداخت که لقد تکلف حمله 40 رجلا، 40 نفر باید او را حمل کنن، از جای به جای منتقل کنن. فما اتاقوه، اون 40 نفر خواستن این در رو از جا به جای حمل کنن، اون طاقت رو نداشتن. فاخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بذلک، بس تعمیر سلام به رسول خدا عرض کردن که از تعمیر این کار کرد. رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده لقد اعانه علیه 40 ملکن، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست 40 فرشته او را کمک کردن در این کار. اونگاه مرحوم صدوق نقل میکند که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رسالته الی سهل ابن حنیف رحمه الله، که از اصحاب حضرت بود در جریان کوفه رحلت کرد، فرمود ما والله ما قلعت باب خیبر و رمیت به خلف ظهری 40 ذراعا به قوت جسدیت ولا حرکت قضائیه، لکنی اویت به قوت ملکوتیت و نفس به نور ربها مزیعه. در نامه‌ای که برای سهل ابن حنیف نوشت، چون سهل ابن حنیف از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و در کوفه هم رحلت کرد و حضرت در جریان درگذشت سهل ابن حنیف این جمله را فرمود که لو احبنی جبلون لتهافته، یعنی کوه اگر بخواهد محبت مرا در دل جای بدهد متلاشی می شود. همون بیانی که خدای سبحان در باره عظمت قرآن گفت که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همین معنا را هم هست امیر که قرآن ناطق است در عظمت خود فرمود، فرمود اگر کسی حقیقت من و عظمت مرا بخواهد تحمل کند کوهم اگر باشد متلاشی می شود، قابل تحمل نیست اون مقام. که لو احبنی جبلون لتهافته. در نامه‌ای که برای سهل ابن حنیف نوشت که مرحوم ابن باوی فرمود همه اون رساله را برای ما نقل کردند، مشایخ ما مضامین اون رساله را برای ما نقل کردند و پیش من معتمد است. و همین حدیث شریف را مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در شرح اشارات در اون نمط 19 پایان اشارات نقل میکند. مرحوم صدوق در همین صفحه میفرماید که در اون رساله‌ای که حضرت برای سهل ابن حنیف نوشتن اینچنین فرمودند، مرغوم داشتن که والله ما قلعت باب خیبر و رمیت بهی خلف ظهری 40 ذراعا به قوت جسدیت ولا حرکت غذائیه، با غذا و با خوردن این قدرت پیدا نشد، لکنی اویت به قوت ملکوتیت و نفس به نور ربها مزیعه و انا من احمده کزوئه من از زو، ارتباط من به رسول مبارک خدا و وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا مثل نور از نور است. در بعضی از تعبیرات کسن و من از سن و هم هست که در نهج البلاغه آمده. والله لو تظاهرت العرب على قتاری لما ولیتو، اگر همه عرب علیه من صف بندن من رو بر نمی گردانم. بعد مرحوم صدوق فهمد حدثنی به ذالکه و به جمیع رسالت اللطیفی ها پیاز الفاس علی ابن احمد ابن موسی که از مشایخ روایی اوست. این نشون می دهد که قدرت الهی می تواند یه جرم سنگینی نظیر در قلعه و امثال ذالک را برکند. این هیچ استحاله ای ندارد، نه عقلن نه نقلن، که انسان بگوید و رفعنا فوقکم الطور، یعنی مثل اینکه کوه میخواست حرکت کند بر بالای سر شما بیفتد، این چه این تعویل برده بشود. چون دلیل عقلی بر استحاله نیست، ظاهرم به خوبی دلالت میکند برای اینکه کوه طور را خدای سبحان بر فراز اینها بلند کرد، این ظاهر حجت است و مأخوذ خواهد. اما مقام ثانی بحث، اینجا هم جز معجزات موسی کریم سلام الله علیه است. در هر دو جا اون عامل راستین خدای سبحان است، ولی خدا مظهر است و مجرای فیض اعجاز. اما مقام ثانی بحث این است که این که خدای سبحان کوه طور را بر بالا سر اینها رفع کرد، یعنی اینها را به حد الجا رسوند، فرمود به این که اگر ایمان نیاوردید من کوه را بر بالای سر شما ویران میکنم که اونها بل اضطرار ایمان آورده باشند. یا نه، این در حد یک معجزه است و زمینه عذاب است و مانند آن که اختیار بنی اسرائیل همچنان محفوظ بود. چون انسان مادامی که در دنیاست و دنیا دار تکلیف است، اختیار باید محفوظ باشه. اون ایمانی که روی اضطرار حاصل بشود که ایمانی نیست که انبیاء رو قبول کنند، وگرنه ممکن بود با همون مار، اون عصایی که به صورت اژدها در آمده بود، خدای سبحان قدرتی به موسی کریم بدهد، دستور بدهد، بگوید که شما به آل فرعون بگوید اگر ایمان نیاوردید ما به این مار دستور میدیم همه شما را بلع کنند. این که ممکن بود، این که بهتر بود که ریشه فساد را میکند. اگر اون جور بخواهن با الجا و اضطرار از کسی ایمان تحصیل کنن و بگیرن، که تکامل نیست، کمال در آن است که اختیار همچنان محفوظ باشد. و خدای سبحان فرمود تا آخرین لحظه‌ای که انسان زنده است مختار است و مکلف است و تکلیف با اختیار محفوظ است. منتها انسان می نشیند و فکر می کند که اگر ایمان نیاورد به عذاب ابد گرفتار می شود، ایمان بیاورد به رفاه ابد می رسد. با اندیشه خود عهد و نجدین را انتخاب بکند، انا هدیناه النجدین، یا نجد خیر یا نجد شر. این چنین نبود که کوه را بر فراز اینها رفع کرد فبود اگر ایمان نیاوردید من کوه را بر سرتون خراب بکنم که اونها مضطر شده باشن به ایمان. در و ایمانی که آوردن ایمان هم قبول شد، اگر توبه بود توبه اینها قبول شد. گاهی انسان به حدی میرسد که عذاب اون عالم را مشاهده می کند و مضطر می شود و می خواهد ایمان بیاورد، اما دیگر نشأه تکلیف سپری شد. مثل حال احتضار، در حال احتضار که انسان نشانه مرگ را دید و امید برگشت نیست، در اون حال اگر بخواد ایمان بیاورد ایمان مقبول نیست، چون دیگر تکلیف به اون پایانش رسید. این لبه برزخ است. وقتی از دنیا دارد منتقل می شود به لبه برزخ رسیده است، نشأه تکلیف تمام شد. چون نشأه تکلیف تمام شد دیگر اختیار نیست و ایمانی که روی اختیار نباشد مقبول نیست. ایمان فرعون این چنین بود. فرعون که در اون آخرین لحظه وقتی غرق شد و خطر را دید گفت من ایمان آوردم، چون لحظه لحظه احتضار است، در لحظه احتضار تکلیف نیست. نه اینکه لحظه تکلیف بود، واقعا مکلف بود، واقعا مختار بود، هنوز در دنیا بود، اون آخرین نفسهای دنیا را میکشید، در نشأه دنیا بود، معذرت ایمانش قبول نشد. اگر کسی تا آخرین لحظه قبل از اینکه به لبه مرگ برسد، به نشأه احتضار راه پیدا کند، در دنیا باشد، اختیار محفوظ باشد، تا آخرین لحظه اگر ایمان بیاورد مقبول است. این که درباره فرعون ایمانش نامقبول است، برای اینکه به لبه مرگ رسید، دیگه اونجا جای تکلیف نیست، اون ایمان ایمان اختیاری نیست. اصولا دشمنان انبیا چه ها مرز امکان علیه انبیا و پیروان انبیا تلاش و کوشش کردند و میکنن، خدای سبحان اون توفیق را دیگر به اینا نمیدهد که ایمان بیاورن. وقتی که به لبه مرگ رسیدن، به نشه احتضار رسیدن، حالا اون وقت میخواهن ایمان بیاورن، ولی اون ایمان ایمان دروغین است. در سوره شعرا خدای سبحان این اصل کلی را بیان فرمود، آیه 200 به بعد سوره شعرا فرمود: کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون فیقولوا هل نحن منذرون. فرمود این مجرمین و تبهکارانی که علیه انبیا کوشش میکنن، ما دلهای اونها را اونچنان در مسیر انکار قرار دادیم و توفیق را از اینا گرفتیم که تا لبه مرگ ایمان نمی آورن. وقتی عذاب علیم را دیدن که نشعه برزخ به بعد است، اون وقت استمحال می کنن، می گن خدایا ما را مهلت بدید، و اون وقت هم سودی ندارد. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم، نه حتی یروا العذاب الالیم، از اون به بعد ایمانشون نافع است. مثل این که بگوین اینا تا مادامی که ایمان ممکن است ایمان نمیارن، تا مرگ، تا هنگام مرگ، نه یعنی مرگ به بعد ایمان میآورن یا ایمانشون مقبول است، یعنی تا آخرین لحظه امکان ایمان نمیآورن، از اون به بعد که مرگ فرا رسیده است استمحال میکنن، مهلت میطلبن، که در اونجا سودی هم ندارد. لا اونم همین طور است، نمیفهمد ایمانش مقبول شد. که حالا به جریان فرعون برسیم، این اصل کلی قرآن است که فرمود لا یؤمنون بی حتی یرب العذاب العلیم فیأتیهم بغتتن، این عذاب علیم دفعتن می آید، لذا انسان را مبهوت می کند. گاهی می فهمد فتأتیهم بغتتن فتبهتهم، این را مبهوت می کند. یک وقت انسان در منزل نشسته یا در مرکز کار نشسته یا در خیابان یا در بیابان، دفعتن می بیند نشعه عوض شد، نمی داند مرد. این که در تلقین موتا گاهی گفته می شود به این فرازها عنایت کنید که وعلم ان الموت حق، این مرده نمی داند مرد، یه تحولی در او مشاهده شد. کمن کسانی که بفهمن مردن، وگرنه توده مردم بعد از مدت ها گذروندن تازه می فهمن که بله مردن، وگرنه اوائل برایشون یک نشعه جدید است، نمی دانن چی شد، که می بینن دفعتن اوضاع عوض شد. کسانی که می دید الان نیست، کسانی را که می بیند قبلا نمی دید، همه اعمال را حاضر می بینند، نشعه عوض شد، اصلا نمی داند چی شده است. به او می گوین این حالتی که به تو دست داد این حالت موت است، برای همه است، دیگران این حالت دیدن، بعدیا هم می بینن، بدان ان الموت حق و ان السؤال هل حق و کذا و کذا. بعد او رو آرام میکنن که بدانن که خدا نعم الرب ائمه، نعم الائمه علیهم السلام، اینا رو تلقین میکنن که او بیش از اون مقداری که مبهوت شد متوحش نشود، و کاملا هم میفهمد حرفا را. به او میگن تو مردی، و این که میبینی یه چیز تازه است، خیال نکن در دنیا هستی و اوضاع برگشت یا دنیا اوضاعش عوض شد، تو از دنیا به جهان دیگر منتقل شدی. این حالتی که تو داری موت است، این حق است، ثابت است. خیلی ها دیدن، ما هم بد میبینیم. این چه نیست که افراد عادی همین که مردن بفهمن مردن. اینا یک تحولی مشاهده میکنن، نمیدانن چه خبر است، که خیال میکنن یه عذابی است که میتوان از او نجات پیدا کرد، لذا استمهال میکنن. اگر بدانن نشأه موت است و برزخ است و عالم دیگر است، دیگر نمیگن خدای ما را برگردان، که چون کسی که بداند اونجا برزخ است یا یقین دارد که از برزخ به دنیا که جای رجوع نیست، کسی که از اون عالم به این عالم نبر نمیگردد. که این که میبینید میگن خدا رب برجعونه، اصلا نمیداند چه خبر است، خیال میکند یه فشاری است که آمده و می شود از این فشار نجات پیدا کرد. میان رب برجعونه لعلی اعمل صالحا، در حالی که اگر واقع بداند این حالت حالت برزخی است، جا برای رجوع نیست. اونگاه انسان اون حادثه که پیش آمد مبهوت می شود، فتعتیم بغتتن فتبهتهم، او رو مبهوت می کند. بهتان رم که بهتان میگویند، برای اینکه کاری که آدم انجام نداد با آدم نسبت میدن، آدم مبهوت میکنن. در این کریمه فرمود اون حادثه که پیش آمد اینا رو مبهوت میکند، اصلا نمیدانن چی خبر است، چی شده. مجرمینی که در برابر انبیا تلاش و کوشش میکردن، خدای سبحان میفرماد اینها ایمان نمیآورن بگن که عذاب علیم رو ببینن. و اون وقت هم که عذاب سودمند نیست، ایمان سودمند نیست. این اصل کلی که درباره نوع مجرمین است. بر این حالت میاد دیگه، حالا خود رو در زنج میبیند، اما نمیداند نشه عوض شد، که خیال میکند به این که بازم کمک کردن ممکن است، بازم از فرزندان کمک میخواهد. خب اگر بداند مورد است وارد نشه دیگر شد، و اینها وجود مثالی مال است، نمال نه وجود مثالی فرزند است نه فرزند، استنصار نمی کند. در همون حدیث شریفی که مرحوم کلینی نقل کرده است، در همون حدیث شریف از حضرت امیر سلام الله علیه دارد که وقتی آخر یوم از ایام دنیا و اول یوم از ایام آخرت شد، یتمثل له المال والعمل والولد، یعنی مال برای آدم مجسم می شود، مالی که در مغازه اوست الان پیش او مجسم است، فرزندی که در مسافرت هست الان پیش او ممثل است، اعمالی که در طی سنین انجام داده است الان پیش او متمثل است. این وجود مثالی مال و عمل و فرزند است. حضرت فرمود همه پیش او متمثل می شوند. این خیال میکند مال خارجی اوست که تو مغازه او بود، خیال میکند این پسر اوست که الان او داره میبیند، در حالی که پسر او در یک شهر دوردست است که بعد از اربعین او تازه میفهمد پدرش مرده است. این پسر را او در حال مرگ میبیند، از او کمک میطلبد. پسر میگوید من تا نزدیک گور تو را همراهی میکنم. همین اون پسر واقعا حرف میزند و اینم واقعا او را میبیند، منتها با وجود مثالی این هاست. این تمثیل نیست، یعنی داستان باشد، این تمثل است، نظیر تمثل لها بشرن سویا، که یک وجود خارجی حقیقی منشأ آثار است. این همه آن است دیگه، در چشم برزخی حقیقت روشن می شود، منتها کار از آدم ساخته نیست، کار مال نشأه دنیاست. نشأه دنیا عمل در اختیار انسان است، در نشأه برزخ انسان در اختیار عمل. انسان تا زنده است زبان در اختیار اوست، هر چه بخواهد می گوید. مرگ به بعد خود در اختیار زبان است و زبانم در اختیار ملکات او، هرچه ملکات بخواهد زبان میگوید، نه هرچه انسان بخواهد. لذا انسان اعتراض بکند به دست و پا که چرا علیه من شهادت دادی. اعضا و جوارح در بعد از مرگ، مخصوصا صحنه محاکمه و قیامت، تابع ملکاتن، تابع انسان که نیستن. که اگر چنونچه نشأه تکلیف باقی باشد، ایمان مقبول است، الان اگر یک کافری یک لحظه قبل از مرگ ایمان بیاورد بعد دفعتا سکته کند به بمیرد، خب البته به اهل بهشت است، ولو کاری هم انجام نداده، چون الاسلام یجب ما قبله. و اگر کسی بیمار باشد باز در حالت اختیار باشد، توبه او مقبول است. بحث‌های کلامی او غیر از بحث‌های فقهی اوست. در بحث‌های فقهی منجزات مریض یه حکم دارد، وصیت‌هایی که در حال مرض متصل به موت دارد حکم دیگر دارد و مانند آن. اما بحث‌های کلامیش محفوظ است، یعنی تا آخرین لحظه اختیار توبه مسموع است. ولی اگر نشأه اختیار تمام شد، انسان مرد را دید، یعنی از پایان دنیا به آغاز برزخ رسید، دیگر نشأه تکلیف تموم شده است. وقتی نشأه تکلیف تموم شد، نشأه اختیار نیست. وقتی اختیار نبود، ایمان مسبو نیست. و فرعون در اون حالت جریان ایمان فرعون در سوره مبارکه یونس این چنین است: موسی کریم سلام الله علیه همه براهین عقلی و براهین اعجازی را ارائه داد، برهان عقلی را ارائه داد، گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اینا براهین عقلی او بود. سوال کرد به این که چرا مرده ها بر نمی گردن؟ فرمود فی کتاب لا یعلم ها فی کتاب لا یزل و رب و لا ینس. همه بحث هایی که مربوط مبدا و معاد بود بر براهین عقلی ارائه داد. بعد گفت من پیغمبرم. او گفت اگر پیغمبری معجزت کو، این ید بیضا و اون اثار هم ارائه داد. اینا بعد از اون براهین عقلی بود، اول برهان عقلی بعد معجزه. چون بارها به حضرتون رسید اگر کسی با براهین عقلی مؤمن نباشد، فقط با معجزه مؤمن باشد، نظیر بر این سوال خواهد شد. اونا که با تفکر عقلی نتوانستن موسی کلیم و وحیش را بشناسن و بپذیرن، با اژدها شدن اون چوب ایمان آوردن، با جریان گوساله هم برگشتن. اکثری اونا این چنین بودن. وقتی برهان عقلی نباشد، تفکر عقلی نباشد، فقط حس باشد، خب کسی که با عصای موسی بیاد با گوساله سامیره میرود. این که نمیداند معجزه یعنی چه، این نمیداند معجزه با علوم غریبه چه فرق دارد. فرق جوهری سحر و شعبده و کهانت و کار مرتازان و قیافه شناسان و پیشگویان و جنگیران و احضار ارواحداران که در یک جناح است و معجزه که در جناح مستنات مستقیم است، فرق بین اینها چیست؟ این کار آسان نیست. اگر یک کسی تشخیص داد که معجزه ماهیه و اون علوم غریبه که از همه برمی آید کم و بیش اونها چیند، فرق جوهری اعجاز با علوم غریبه را تشخیص داد و رابطه ضروری اعجاز با صدق مدعی رسالت را تشخیص داد، او رو نمیشد به این آسانی فریب داد. او با صدها سامری از بین بر نمیگرد، از بین نمیرود. اما یک کسی دید یک چوبی مار شد، خب پس فردا دید یک اجلن جسدن له خوارم حرکت کرد، البته گاهی این گاهی اون. اینه که میگن خواب آدم عاقل از عبادت آدم جاهل بهتر است، برای اینه که او رو زود میشه فریب داد. اول این چه نبود که موسی کریم دست به عصا بکند که، یا ید بیضا را بدد که. اول براهین ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا بود که از سوره طه مبسوطا این محاوره و این استدلال ها هست. بعد وقتی که سخن از برهان عقلی و پایان رسید، اونگاه گفت چه معجزه داری، چه آیه بگنه داری، مسئله ید بیضا مطرح شد، مسئله عصا مطرح شد و مانند اون. اگر چنون که برهان قوی باشد و عقلی باشد و با وهم آمیخته نباشد، بر نمی گردد، مگر اینکه با وهم آمیخته باشد. بنابراین در باره فرعون، موسی کریم همه کارهای عقلی و وحی سمایی را ارائه داد. دید آل فرعون عموماً و خود فرعون خصوصاً اهل ایمان نیستند، لذا نفرین کرد. به خدای سبحان عرض کرد که
خدایا توفیق ایمان آوردن را به فرعون نده. در سوره یونس آیه 78 این است: و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتن و اموالا فی الحیات الدنیا. پروردگارا فرعون و آل فرعون را، اون درباریان چشمگیر و چشم پرکن فرائنه را، آل فرعون را زینت و مال دنیایی دادی که اینها زمینه گمراهی خیلی ها را فراهم کردن. ربنت مثالا امواله وشتد علا قلوبهم. خدایا مال اینها را متموس و منمهی بفرما، تمس یعنی محو، مال اینها را محو کن و قلب اینها را اونچنان شدید و قسی بفرما که فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. اینا توفیق ایمان پیدا نکنن، چون حیف ایمانه که این آدم ها بیارن. توفیق ایمان را خدایا به اینا نده، اینا کاری از دستشون بر نیامد که نکنن. فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. در اینجا خدای سبحان فرمود قال قد اجیبت دعوتکما، دعای شما یعنی موسی و هارون علیهم السلام مستجاب شد. من مال را از اون میگیرم، مالش را متموس و منمحی میکنم، قلب او را قسی میکنم، یعنی توفیق ایمان دادن را به او نمیدهم. وقتی توفیق ایمان به کسی داده نشد قلب سخت میشود. در بحث‌های هدایت و ضلالت ملاحظه فرمودید که خدا کسی را گمراه نمی‌کند. گمراهی دادنی نیست، هدایت دادنی است. وقتی توفیق را خدا اعطا نکند انسان قسی القلب می‌شود. فرمود قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اونگاه نحوه اجابت دعا را بیان می‌کند. می فرماد و جاوزنا به بنی اسرائیل البهره فاتبعهم فرعون و جنوده بغیان و عدوان حتی اذا ادرکه الغرق. اذا ادرکه الغرق، نه اینکه کم کم یه وقت انسان در مسافرت دریایی خطر رو احساس می کند، ایمان می آورد، ایمان او مقبول است، اما یه وقتی به کام غرق فرو رفت یعنی مرگ او را دریافت، خب اونجا نشه تکلیف نیست. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. این همون کذب درونی او و نیرنگ درونی او بود که در حال خطر ظهور کرد. اونگاه آل آنه و قد عصیت قبلو و کنت من المفسدین، یعنی الان جای ایمان نیست، نه اینکه اکنون که خطر را دیدی ایمان مقبول نیست. نه، انسان اگر خطر را ببیند مادامی که در نشأه تکلیف هست ایمان او مقبول است و مسموم، وقتی از نشأه تکلیف وارد نشأه برزخ شد البته ایمان مقبول نیست. این اساره مقام ثانیه بس، اما وقت ثالث میماند. والحمد لله رب العالمین.